بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب تعظیم امر و نهی. برادران من، ایمان زراعتی است که میوه آن وقت مرگ چیده می شود و آسایش و بهره آن بعد از مرگ آشکار شود. این زراعت باید به پندار و گفتار و کردار نیک آبیاری شود که نمو نموده تباه نگردد، بلکه شاید پیش از مرگ طبیعی به مرگ اختیاری بهره آن را بردارد. و خداوند نیکی را معین فرموده و پسند خود را دستور داده. لازمی بستگی و ایمان فرمان برداری است و رضای دوست را که دوست بفهمد باید با آن رفتار نماید، تا چه رسد به امر و نهی در آن باشد که باید در اطاعت بی اختیار بود، و چون بر خلاف نفس است به کلفت باید وادار نمود. به این جهت تکلیفش نامیدن و باید تعظیم امر و نهی و سهل نشمرده و تا بتواند بکوشد. این مطالب دستورالعمل های حضرت آقای صالح علی شاه در پند ساله فرموده که باید برای ما لازم الاتباع باشه. در اینجا توضیح که از آقا فرمودن، می فرمان در اینجا ایمان به خداوند و ایمان به مبانی اولیه دین را به زراعت تشبیه فرموده. این زراعت چه موقع محصول می دهد؟ این محصول که دم مرگ دیده می شود چیست؟ فرمایش علی علیه السلام که به حارس همدانی می فرماید: یا حارس همدان، من یموت یرنی من مؤمنن او منافقن قبولا. ای هار همدان، این حارس کسیست که بمیرد و مرا ببیند، چه مؤمن باشد چه منافق، از روبرو میبیند. آیا برای مؤمن این بهترین میوه نیست که علی علیه السلام را با چهره بشاش، با چهره رضایتمند ملاقات کند؟ هنگامی که میوه به دست آمد آثارش بعد از آن است، یعنی در دوران برزخ که علی علیه السلام به بالینش آمد، در همه جا پشتیبان و نگهدار او خواهد بود. مرگ در لسان عرفا دو نوع است: یکی مرگ طبیعی، یعنی مرگ بدن که مرکب روح را از آن میگوید و میبره، چون این بدن به منزله مرکب روح ماست. وقتی میگوییم من و ما، یا اسم میبریم حسن، حسین، تقی، نقی، این جسم نیست، روح است. برای اینکه جسم مرتباً در حال تغییر است، ولی ما حسن را از بچگی حسن میگوییم، این روحش است که تغییر پذیر نیست. بدن به منزله مرکب است، این مرکبی است که با آن در دنیا زندگی میکنیم، هر وقت گرفته شد به عالم بالا برمیگردیم. مؤمن غیر از مرگ طبیعی اگر به درجاتی برسد، مرگ اختیاری دارد که فرمودن موتو قبل ان تموتو، قبل از اینکه مرگ طبیعی به سراغتان بیاید بمیرید، از نفس و انانیت و غرور بمیرید تا از آن نفس قفس نجات پیدا کنید. داستانیست در مثنوی در این باره، البته سمبولیک است. گوید تاجری میخواست برود هندوستان، یک طوطی داشت که در قفس بود. از زن و بچه و اطرافیانش پرسید که برایتان چه چیزی بیاوریم. هر کسی چیزی گفت. از طوطی پرسید: میخواهم بروم هندوستان، تو چه میخوای؟ گفت: هندوستان که رفتی به دوستان من سلام برسو، بگو این دوستتان در قفس اسیر است. این کجا باشد وفای دوستان؟ ما در این بند و شما در بوستان. یادارید ای مهان زین مرغزار، یک صبوحی در میان مرغزار. یاد یاران یار را میمون بود، خاصه کان لیلی و این مجنون بود. تاجر رفت به هندوستان و در جنگلی به توتی‌ها این پیام را داد. یک توتی قش کرد و مثل مرده به زمین افتاد. مرد تاجر خیلی ناراحت شد. وقتی برگشت سوغات‌ها را داد، توتی پرسید: سوغات من چه شد؟ گفت: حرف تو را گفتم، آن توتی قش کرد و به زمین افتاد و مرد. این حرف را که گفت، توتی هم در قفس قش کرد و مرد. تاجر خیلی ناراحت شد، در قفس را باز کرد. توتی دوباره زنده شد و از قفس بیرون پرید. سایر مسائلش را کاری نداریم، فقط این قسمت را که تاجر از توتی پرسید چه شد؟ توتی گفت: او به من درس داد که اگر میخواهی آزاد باشی، از قفس رهایی پیدا کنی، بمیر. من از او یاد گرفتم و این کار را کردم. این برای ما همان موتو قبل ان تموتوس، یعنی از انانیت خود بمیری، نه اینکه بیکار در گوشه‌ای بنشینی، بلکه در عین فعالیت و کار همه چیز را از خدا بدانی. در این صورت در موت اختیاری آن میوه به نحو دیگری حاصل می شود. و آن این است که علی علیه السلام دم مرگ ظاهر می شود. یا امام زمان که در عالم کبیر ظاهر خواهد شد، در عالم صغیر یعنی در دل هم ظاهر می شود. در این حالت تمام دنیا برای انسان کم ارزش می شود. شخص کار می کند ولی تمام دنیا برایش کم ارزش است. ایمان هم درجاتی دارد که از گمان شروع می شود تا به یقین می رسد، که البته یقین یعنی آخرین درجه ایمان، مثل مشاهده است. به این ترتیب درجات ایمان را می شود مثل درجات علم تقسیم کرد، که گفتن علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین. ایمان هم درجات مختلفی دارد. باید مواظب بود. ایمان ثمره ایست، محصولی است که خیلی حساس است. ممکن است زود فساد در آن راه پیدا کند. همیشه باید به یاد خدا پناه برد. نه اینکه ایمانش را حفظ کند. این دعا را نقل شده که اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. در واقع عاقبت امر هم کسی لحظه‌ای مرگش، و میگویند خدایا ایمان ما را در آن موقع حفظ کن که در آن لحظه با ایمان از دنیا برویم. درجه اعلای ایمان یقین است که دیگر هیچ شکی برایش پیش نیاید، و این درجه فقط در موقع مرگ حاصل می شود. انسان تا وقتی جریانیاز همه وساوس شیطانی و وسوسه های خناس به جانش می افتد، چون خداوند به شیطان اجازه داده که می تواند این کارها را بکند. البته خداوند خودش ایمان را حفظ می کند. آیه قرآن می فرماید و ما کان الله لیزیع ایمانکم، خدا هرگز ایمان شما را ضایع نمی کند. منتها باید از خدا خواست. به همین جهت که لغت یقین بر مرگ هم اطلاق شده و در قرآن کلمه یقین صریحاً عوض لغت مرگ به کار رفته. در دنبالش می فرمایند که این زراعت باید به پندار و گفتار و کردار نیک آبیاری شود تا نمو نماید. پندار نیک و گفتار و کردار نیک شعاریست مثل لا اله الا الله که شعار اولیه اسلام است و آن شعار حضرت زردشت بود که زردشتی ها به آن اعتقاد دارند. البته نه این که ما اعتقاد نداریم، بلکه خیلی قوی ترش را در آیات قرآن داریم و همه جا از پندار نیک تعریف کرده و ما را از پندار بد و ظن بد بر حذر داشته. ان بعض الظن اسم، بعضی از ظنها و گمانها حتی فکرش هم گناه است. در جای دیگر گفته ظن جاهلیه. درباره گفتار نیک هم می فرماید و جادل هم بلتی هی احسن. جزء صفات پیامبر است که می فرماید انک لعلا خلق عظیم، تو خلق بزرگی داشتی. جای دیگر می فرماید ولا کنت فزن قلیز لم فزو، تو اگر نرم بیان نبودی و خشن بودی از تو پراکنده می شد. کردار نیک یعنی عمل صالح. ایمان بدون آن فایده ندارد. در قرآن می فرماید لا ینفع نفسا ایمانها، آن ایمانی که مقرون به عمل صالح نباشد معتبر نیست. ممکن است یکی ایمان بیاورد و بعد از یک دقیقه سکته کند. همین که با خلوص نیت ایمان آورده و نیت عمل صالح داشته خداوند قبول میکند، چون امکان عمل نداشت. ولی اگر کسی امکان انجام کار نیک داشته باشد و انجام ندهد یا تنبلی کند، این ایمان سست می شود و باید با پندار نیک و کردار نیک و گفتار نیک آن را آبیاری کرد. مانند آن در قرآن است یسعد الکلم الطیب و العمل صالح یرفعه. منظور از کلام پاک هم نیت است، هم ایمان، هم بیان. اگر پاک باشد به سوی خدا می رود. اما عمل صالح است که دست شخص را می گیرد و به بالا می برد. در کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه حضرت جعفر صادق علیه السلام می فرماید عمل صالح باید با نیت خیر به قصد اطاعت باشد. لازمه ایمان، ایمان به هر چیز این است که ذهنش دنباله این باشد که معبود و معشوقی که دارد چه میل دارد، از چه خوشش می آید، از چه خوشش نمی آید، آنچه فکر می کند که او دوست دارد بدون اینکه او بگوید خودش هم باید انجام بده. البته اگر امر و نهی باشد که حتما به طریق اولا باید انجام داد. در یک مثال ساده شما مهمان عزیزی را برای نهار یا شام دعوت میکنید و میدانید که این مهمان فلان غذا را دوست دارد، بدون اینکه از او چیزی پرسیده یا گفته باشد آن غذا را برایش فراهم میکنید. به طریق اولا اگر مهمان آمد گفت فلان کار را بکن، باید انجام بدهی. طبیعی است که اگر مهمان برای شما عزیز باشد این کار را انجام میده. خداوند میفرماند لا یرز لعبادت الکفر، خداوند برای بندگانش به کفر فقط رضایت نمیده. کفر هم موارد مختلف دارد. خداوند دستورات را داده و رضایتش به انجام آنهاست. حال چه رسد به این که صریحاً دستور داده باشد. در این صورت مسلماً باید اطاعت امر کرد. امری که خداوند توسط پیامبر فرموده و وحی الهی است. در قرآن راجب پیغمبر می‌فرماید و ما ینطق عن الهوا، از روی هوا حرف نمی‌زند. یعنی همه حرفایش امر الهی است. جای دیگر می‌فرماید وقتی که پیغمبر امری به مؤمن نمود دیگر او از خودش اختیاری ندارد. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره. اگر فرمود کلان کار را بکن دیگر آن شخص نمیتواند انجام ندهد، همان کار را باید بکند. این دستوری است که قرآن داده. گاهی در اجرای اطاعت امر کسی فکر میکنی. قبلا مثال زدیم که در سوره هم وقتی میگوییم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی خدایا فقط تو را میپرستی و فقط از تو یاری میخواهی، آیا ما چنین هستی؟ در اینجا چند تفسیر کردن. چون فرموده است ایاک نعبد، یعنی حتما عده‌ای از مؤمنین جزءش هستند، پس ما حرفمان بی خود نیست، چون خودمان را هم جزء آنها کردیم. میگوییم ایاک نعبد. آیا اگر غیر امر الهی بود جرأت میکردیم بگوییم ایاک نعبد و ایاک نستعین و دروغ به این بزرگی را نزد خدا بگوییم؟ ولی امر کردند که نماز بخوان و فرمودن سوره حمد را هم بخوان و در سوره هم ایاک نعبد و ایاک نستعین را بخوان تا شاید کم کم مشغول این امر شد. اما نمازی که ما میخوانیم آیا همان نمازی است که علی علیه السلام میخوان؟ هر دو نماز است. علی علیه السلام تیر به پایش رفته، از پیغمبر پرسیدن چه بکنی؟ فرمود وقتی در حال نماز است تیر را بیرون بکشید. وقتی آن کار را کردن علی اصلا متوجه نشد. ولی نماز ما آیا همین طور است؟ یا وقتی که می فرماید از صلات معراج المؤمن، معراج مؤمن است، آیا این نمازی که ما می‌خوانیم معراج ماست؟ قرآن می‌فرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از فحشا و منکر باز می‌دارد. آیا ما نمازمان این طور است و موجب می‌شود که کارهای خطا نکنیم؟ نه، این آن نماز ایده‌آلی که گفتن نیست. به طور عامیانه یا حتی به عنوان انتقاد میگویند نماز دو رکعت بود که علی علیه السلام خواند. نماز این نیست که ما میخوانیم، اما از بابت اطاعت امر که فرمودن بیست و این حرف ها را بگو، خم شو، سجده کن و این حرف ها را بگو، اینها را ما باید انجام بدهیم. نه تنها انجام بدهیم، بلکه برایش اهمیت هم قائل بشه، تا انشاءالله خداوند به ما توفیق بدهد که واقعا نمازمان کمی صحیح باشد. در مصباح السریعه از حضرت صادق علیه السلام می فرماید اگر به قصد اطاعت امر دستور را انجام بدهد ولو عملش منطبق با واقع نباشد، مثلا نماز را غلط بخواند یا به قول بعضی ها قرائتش صحیح نیست و میگویند نمازش درست نیست، در حالتی که زبان بلال حبشی را بریده بودند و اصلا نمی توانست بگوید حی علی خیر العمل، معزاله مؤذن پیغمبر، ولی اگر عمل به قصد اطاعت امر باشد و تا حدی که می تواند کوشش کند که منطبق با واقع باشد، خداوند قبول می کند. به قصد اطاعت امر، به همان نیت نماز است که ما مثلا می گوییم دو رکعت نماز می خوانیم قربتاً الالله، یعنی به نیت اطاعت امر خداوند می خواهیم. اگر آن نیت صادق نباشد و آغشته به ریا و نفاق و دوریست، گرچه شاید انجام دادن این دستورات قدری کلفت یعنی سخت داشته باشد، ولی باید انجام داد. به همین جهت هم میگویند تکلیف این است ولو به سختی هم باشد آن تکلیف را باید انجام بده. کلفت یعنی زحمت، چون زحمتی است برای نفس که اعمالی انجام دهد. نفس مثل یک اسب سرکش است، میخواهد ول باشد، ولی عمل به این اوامر زحمتی است برای او، لذا اسمش را گذاشتن تکلیف. میگوید نماز پنجگانه تکلیف ماست، به عبارت داشتن آن کلفت، ولی در درجه عالی ایمان سالک به جای میرسد که این کلفت را مانند شربت مینوشد و از آن لذت میبرد. انشاءالله خداوند توفیق دهد ما هم این لذت را درک کنیم. وقتی اطاعت میکنی باید به آن اهمیت هم بده. اهمیتش این است که مثلا در نماز احساس کنی داریم در حضور بزرگی این حرفا را میزنی، خم و راستی که میشوی در حضور بزرگی انجام میده و قبلا معنایش رو هم بفهمی، به طور که وقتی عبارات را میخوانیم همان وقت معنا در ذهن ما باشد. انشاءالله خداوند این توفیق رو به همه عنایت کند.